بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو سه مورد از مباحث گذشته هست عرض کنم و بعد بیایم سراغ مسئله تعصیب و عود. یکی از اون موارد مسئله چهاره که دیروز یه مقدار مبهم بود. مسئله چهار: لو اجتمع جد و جدت من قبل الام کلاهما او احدهما، جد مادری و جده مادری یا یکیشون، لو اجتمع مع المنتسبین من قبل الاب، جدوده مادری با منتسبین از قبل اب با هم دیگه بودن، کل اخوه و الاخوات من الاب و الام او من الاب، که اینا هیچ کدامشون صاحب فرض نیستن، نه جدوده صاحب فرزن نه اخوه و اخوات صاحب فرزن، و کل جده جد و الجده من قبل الاب، یا جمع بشه و جد و جده از قبل اب با منتسبین، و کل جد لو اجتمع جد و جدت من قبل الام کلاهما مع المنتسبین من قبل الاب، و کل بله کل اخوه و الاخوات من الاب و الام او من الاب، و کل جد و الجده من قبل الاب، جد و جده از قبل اب جمع بشد با جد و جده از قبل اب، که اینا هم باز زی فرض نیستن. عبارت شما نحوه دیگه است؟ نه، ببینید، جدوده امی جمع بشوند با اخوه ابوینی یا اخوه ابی، و مثل جد و جده از قبل اب یکون و حقه، جمع بشن با اینها، یکون و حقه سلس و مجموع ترکه، جدوده امی چه با اخوه ابی جمع بشوند و چه با جدوده ابی جمع بشوند حقشون سلسه، یعنی به جای مادرن، جدوده امی به جای مادرن حقشون سلسه. یکون و حق و اون جمع شده از قبل ام حقه سلس و مجموع ترکه، و این وردن نقص علا زل فرض، ولو نقص هم وارد بشه و از بر زل فرض، در جدوده امی نقصی وارد نمی شود، برای اینکه اینا ولو به منزله امن، اما نقصی بر اونها وارد نمی شود. خب بله، خب بله، یعنی چه طبقه بعد؟ به هر حال اجتماعشون سلس می برن، توجه بفرمایید، حالا بعد خدمت تو هست، بعد بفرمایید. فین وردن نقص و علاز الفرد، اینا حقشون مجموع سلس مجموع ترکه است، ولو نقص بر زلفرز وارد بشه. حالا مثال میزنه برای نقص بر زلفرز: فان کان الوارث زوجن که زی فرز است، و جدن او جدتا من الام که زی قرابه است، و اختا من الاب و الام فالنصف للزوج و الثلث للجد من قبل الام واحدا او متعددن به جای مادر، و الباقی و هو السدس للاخت الواحده من قبل الاب، مع ان فریزتها النصف، و مع ذلك ارث الجدوده بالغرابه لا بالفرض. اینا اونا ارثشون بالغرابه است لا بالفرض، و نقص هم به اونها وارد نمیشه. و این مضمون مسئله چهار که ظاهرا عنایت تحریر الوسیله به این بوده که بگه جدوده امی به جای امن، و اینا نقص برشون وارد نمی شود، اگر نقصی وارد می شود بر زل فرض، چه اون جایی که نقص بیاد چه نقص نیاد بر جدوده امی نقصی وارد نمی شود. این مسئله چهار اینه. حالا چه تناسبی با این بحث ها دارد، چه ارتباطی داره این مسئله چهار، چه عنایتی بشه است، من نمیدونم، ولی مراد مسئله چهار اینه که جدوده امی به جای امن و سلس میبرن، این یک فایده. جدوده امی نقص برشون وارد نمی شود، اگر نقصی وارد شود بر زل فرض وارد می شود. این یه مورد از موارد ابهام. حالا بعد بفرمایید من خدمتتونم. مورد دیگر از موارد ابهام درباره حجب بود. درباره حجب اخ و عمره عبارت این نحو بود: خامسها ان لا یکون الاخوه و الابو ممنوعین من الارث بکفر و رقیه و تولد الاخوه الحاجبین من الزنا. ما در اونجا اون روز عرض کردیم قضا ان لاطلاق آیه شریفه که اخوه از زنا هم باشن حاجبن، کما این که از غیر زنا هم حاجبن. گفتیم اخوه حاجبن مطلقا، چه از زنا و چه از غیر زنا، قضا ان لآیه شریفه. لکن عبارت تحریر الوسیله ظاهر است در این که اونا دیگه حاجب نیستن، اخوه از زنا حاجب نیستن، به طور ارسال مسلم هم فرموده که حاجب نیستن. وجه عدم حاجبیت اینه که گفته بشود نسب منقطع است، لانقطاع النسب شرعن، لانقطاع النسب شرعن فی جمیع آثار و احکام. نسب، نسب زنا نسب نیست، نسب منقطع است فی جمیع آثار و احکام، اینجور گفته بشود وجهش. ولیکن این ناتمام است، بر اینکه ما دلیلی نداریم بر انقطاع النسب فی جمیع الآثار، ولذا نسبت به ازدواج، ازدواجشون حرامه. یعنی مادر نمیتواند با متولد فرزند خودش که زنا از زنا هست ازدواج کند. لا یجوز للام ازدواج مع ولد الزنا، لا یجوز لاخت ولد زنا ازدواج با برادرش. دو تا برادر و خواهرن، هر دو زنا زاده، اینا نمیتونن ازدواج کنن. انقطاع نسب در تمام آثار ثابت نیست، دلیل میخواد. بله نسبت به ارث ثابت است، نسب در باب ارث منقطعه، اما در باب همه آثار از کجا دلیل میخواد برای انقطاع نسب؟ وجه دیگری که ممکنه گفته بشود این که بگید ادله ارث انصراف دارد از ولد و زنا. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا ما ترک المیت من حق او دین فلوارثه، یا للرجال نصیب، اون آیه شریف عمومات ارث و اطلاقات ارث و ادله ارث کلن از ولد و زنا انصراف دارد. دختر نصف میبرد، این دختر زنایی رو نمیگد. پسر چقدر میبره، برادر چقدر میبره، اونا رو نمیگد. اولول ارهام امونو نمیگه، این قوم خشنی. بگید ادلت الارث من عموماتها و اطلاقاتها و خصوصاتها کلها منصرفتون عن الزنا، همه اینا از زنا انصراف دارد. این هم یک وجهی که گفته بشود و هو کما ترا. به چه دلیل انصراف دارد؟ بله انصراف یک حکم از زانی، بگید زانی ارث نمیبرد از ولد زنا، انصراف دلیلی که میگوید پدر از فرزند ارث میبرد، بگید پدر زانی از فرزند زناش ارث نمیبرد، لأنه ناقض للشرع، و هیچگاه شرع از ناقض شرع حمایت نمیکند. اینجا له وجه. بگید ابو الزنا لا یرث من الزنا، دلیلی که گفته ابو الزنا ابو الولد والد ارث میبرد، انصراف دارد از پدر زنایی، مادر انصراف دارد از مادر زنایی. چرا؟ لأن الشرع لا یحمی ناقض الشرع، هیچ قانون گذاری از قانون شکن حمایت نمی کند، و بدا به حال اون ملتی که از قانون شکن حمایت کنند، بدا به حالشون. و الا هیچ قانونگذاری نمیاد از قانون شکن حمایت کن. بگید وجه انصراف اونجا درسته، اما خود بچه چرا ارث نبرد؟ این ولد تقصیری ندارد که ارث نبرد. چرا ارث نبرد؟ پس انصراف ادله ارث از ولد و زنا این هم کما ترا. وجه سومی که ممکنه گفته بشه و این که بگیم روایات حجب که گفته بود اخوه حاجب امن تعلیل کرده بود حجب را لیتوفر علی الاب و ینفق علی اخوه. چرا اخوه حاجب مادرن؟ تا سهم پدر زیادتر بشود و خرج برادرای میت که بچه های پدرن بدهد. بگید ولد و زنا نفقه ندارد که، ولد و زنا را که نباید نفقه بشداد. پس به مقتضای اون علت که در روایات آمده بگیم اخوه زناییه حاجب نیست. این هم تمام نیست لوجوهن. یکی این که اولا او الحکمت است نه علت، و لذا اخوه و انکانو اغنیا حاجبند، و اگر علت بود باید اگر اغنیا باشن حاجب نباشن، چون اغنیا که دیگه خرجشون با پدرشون، خرجشون با خودشونه، مرگشون با قابض ارواحه. پس بنابراین حکمت است نه علت، و لذا در اغنیا حاجبند با اینکه علت اونجا نمیاد. دوم این که این بر مبنایی تمام است که گفته شود زنازاده نفقش به گردن پدر نیست، اما اگر کسی مثل ما وجیه دانست نفقه زنازاده را بر پدر، گفت اون وقتی که لذت می برد کور شالام خرجش را بدهد، اونی که ولد و زنا اثر ندارد آثار به نفع پدر ندارد، اما آثار به نفع به ضرر بچه را اون به ضرر پدر را دارد. لذت برد لذت نامشروع، دند مبارکش هم نرش خرجشو بده. ما بیاییم بگیم بله اون لذتشو برده است، خرجشو به بیت المال بدهد. ما در باب نفقه و ولد و زنا گفتیم احکام ابوت که به ضرر پدر است بار می شود، یجب علی الاب الانفاق، یجب علی الاب الحزانه، یجب علی الام الزانیه الحزانه. کورش دند مبارکشم نرش کناشو بشورد، نه اینکه بگیم نه واجب نی برو کناشو به تلمال بشورد، غلطات چیه؟ کناشم دندش نمشه بشورد. برای اینکه جلیلی بر منع نداریم، دلیلی بر اینکه نه نباید نداری. اون که به نفع پدر ثابت نیست لانه ناقض للشرع. قوانینی که به نفع پدر است در باب ابوت اونا ثابت نی برای ابو زانی، لان زانی ناقض للشرع. اما احکامی که برای والد است و به ضرر والده، مقتضای اطلاقات و عمومات این اونا برای والد زانی هم ثابت باشد. من له الغن فعلیه الغن. از مرحوم آیت الله العظما مؤسس حوزه مرحوم آش عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، این چیز بدینی بدونی و بدونی گاهی اشکالا اینجوریه، حرفا بی خودیه. گفتن یک کسی آمده بود، یک زنی آمده بود برای مرحوم آش عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه، گفت تو فلان طلب من سیغه کرده با من بدرفتاری میکنه، این میخواسته به عاشق بگه یعنی شما مقصری برای اینکه اون طلب من سیغه کرده حالا بدرفتاری میکنه. مرحوم عاشق میگه خیلی شیرین بوده رضوان الله تعالی علیه، گفته بود اون وقت که های های میکردی فکر منت نبود، حالا که وای وای میکنی فکر منته. این یعنی چه تقصیری داره مرحوم عاشقی؟ به هر حال پس بنابراین بر اون مبنایی تمام است که بگیم نفقه ها بر عهده پدر نیست، اما اگر گفتیم نفقه ها بر عهده پدر است چرا حاجب نباشد. پس بنابراین انصراف که کماترا نسبت به ولد و زنا، نسبت به والد و زانی بل انصراف درسته چون ناقض شرعه، اما ولد و زنا ارث نبرد حج نکنه این کماترا. بگی از باب نفقه میگیم علل مبناست، این هم یک وجه. و از باب نفقه علل مبناست تازه حکمت است نه علت. بنابراین نمیتونیم این مطلب را تمام کنیم ولو سیدنا الاستاد قدس سره ارسل و ارسالا مسلما اللهم الا ان یقال بالاجماع. استغفر الله. بفرمایید. بله دلیل داشتیم اجماع نداریم خیلی. از قضا اون عرض کنم من نگاه کردم نه ببینید اونجا همینه. توجه بفرمایید. نه خیر توجه اونجا چی عرض کردم؟ الولد و للفراش و للعاهر الحجر نفی می کند ارث والد را. من حرفا می شه خیبز نمی شه. الولد و للفراش و للعاهر الحجر نفی می کنه ارث والد را. یعنی والد و زنا لا یرث من الزنا. حالا من همینه می گم. ادله ارث از والد و زنا چه دارد؟ انصراف دارد. بر این ناقض للشرع. ناقض قانونه. حالا بس این بچه خود ولد و زنا میخواد حاجب باشد، خود ولد و زنا میخواد ادله ارث بگیردش. توجه بفرمایید. من بحث ارث بردنشو نمیگم. ولد و زنا توجه کنید آج آقا، ولد و زنا نه ارث میبرد و نه ارث میدهد للاجماع و روایات. اینو گذشتیم. بس اینه که شما که میخواید بگید حاجبه، بگید ادله ارث شاملش نمی شود. فان کان له اخوه فلام الثلث. اینا نمیگیرد، اخوه زنایی را نمیگیرد از باب انصراف. میگیم وجهی ندارد انصراف. ها چرا نگفتید؟ ها بله. مگه اینجور بگید؟ بگید این از مواردی است که به ضرر. بله درست می‌فرمایید آقای سعادتی. مگه اینجور گفته بشود که وقتی حاجب اگر حاجب نشود پس حاجب نشود تا به ضرر پدرتم. پس حاجبیتش اگر بگیم ولد و زنا هم مثل ولد مشروع حاجبه به نفع پدره. این چون حکمیست به نفع پدر از این جهت انصراف دارد. بگید ان کان له اخوه فلامه الثلث. اگر بخوایم بگیم زنازاده حاجب نیست نتیجهش این میشود که پدر بیشتر ببرد. چون حاجبیت به ضرر پدر است و عدم حاجبیت چی؟ اونی که به نفع پدره. اگر این ولد و زنا رو ما بگیم حاجب است یعنی نمیذاره مادر سلس ببرد، به نفع پدر تموم میشد. دلیل از اون چه که نفع پدر را دارد چه داره؟ انصراف دارد. بگیم این رفع او تمام میشه، ازش چی؟ ازش منصرفه. این لهو وجهون یا اجماع گفته بشود مسئله اجماعیه. اینم یه مطلب. حالا من میگم که نه گفته بشه میگم الا این که. نکته سومی که در بحث قبل مونده و باید عرض کنم ولو خوندیم، در دومی از سهام ارث اولی ببخشید ال اول انس صفحه 374 و هو لبنت واحده اذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الارث و يعتبر هذا القيد في جميع التبعات. یعنی ولد محجوب از ارث همه ممنوع از ارث وجوده که عدمه در همه جا. شما میگید پدر نصف میبرد الم یکن لزوجته ولد. حالا اگر زوجه ولدی دارد که این ولد رق است، ولدی دارد که این ولد کافر است، ولدی دارد که این ولد ولد الزناست، ولدی دارد که این ولد قاتل است، این وجود این ولد که عدمه. عبارت اینه میگه. پس این که میگیم ولد اگر نباشد ولد غیر ممنوع، این در تمام جاهاست، هر کجا پای ولد در کاره ولدی مانع است و سهم رو کم می کند که ممنوع از ارث نباشد. اما اگر ممنوع از ارث، نمیتونه کم کند وجوده که عدمه. دلیلش اطلاق روایات حجب، روایات حجب اطلاق دارد، میگم شرک و رقیت سبب حجب است، چه حجب حرمان چه حجب نقصان. اطلاق روایات ادله حجب اونها میگه باید ممنوع نباشد. اینم نکته سوم که عرض کرده بودیم، تذکران عرض کردن، چون صاحب جواهر مورد به مورد این بحث را متعرض شد. تنبیهون، بحث امروز، التعصیب و العول و باطلان. مسئله یک، الوارث الموجودون للمیت ان کانوا وارثا بالفرض فهو على صور. ورثه‌ای که با فرض ارث میبرن سه صورت براش متصوره. الاولا ما اذا کانت ترکت المیت به قدر سهام المفروزه بلا زیادت ولا نقیصه. سهام مفروزه با ترکه به قدر همه، فرائض با ما ترک به قدر همه. کما اذا کان الوارث ابوین و بنات متعدده فالثلثان للبنات و الثلث للابوین لكل سدس. هر یک از پدر و مادر یک ششم میبرن، دختر که نصف، دخترها دو سوم میبرن، یعنی چهار سهم. بنابراین ثلثان را اونا میبرن، اونا یک ششم، شش را شما تقسیم بر سه کنید خارج قسمت میشه دو، ضرب در دو کنید میشه چند؟ چهار. پس چهار تا را پدر و مادر میبرن، چهار تا را بنات متعدد میبرن، دو تا هم کی؟ دو تا هم پدر و مادر. اینجا سهام با ترکه به مساویه. از ثانیه ما لو کانت ترکتو از ید من السهام فترد الزیاده علی ارباب الفروز ولا تعطى لعصبة الميت و هي كل ذكر ينتسب اليه بلا وسط او بواسطه الذكور فلو كان الوارث منحصرا ببنت واحده و ام. یک دختر نصف میبرد، مادر هم ثلث میبرد، ثلث را مادر میبره، نصف رو به بنت واحده و ام. یعطى النصف البنت فرزند و السدس الام فرزند. بله مادر صاحب فرزند دیگه، یک ششم میبرد، یک ششم را هم او میبرد، یک ششم با سه ششم میشه چقدر؟ چهار ششم. و یرد الثلث الباقی علیهما اربعا، ثلث باقی مونده رو چهار قسمت میکنیم علی نسبت سهم اما. و لو انحصر به بنات متعدده، اگر منحصر شد به چند دختر و ام، یعطى الثلثان البنات فرزن، دو سوم رو به دخترها میدیم از باب فرض، و السدس الام فرزن، چهار تا از ششم میشه دو ثلث، یک ششم میشه یکی، میشه چند تا؟ پنج تا. و السدس الباقی يرد عليهما اخماسا على نسبت السهام و العصبه في فيها التراب. دو تا مسئله از مسائل خلافیه، دو مسئله از مسائلی است که مورد خلاف است بین شیعه و سنی در باب ارث و فروع متفرعه بر او و ثمراتشم کثیره است. یکی مسئله تعصیب، یکی مسئله عود. مسالک مفصل وارد شده بیان کرده، مستند مفصل بیان کرده، مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد مفصل بیان کرده، صاحب جواهر نسبتا مفصل بیان کرده، فقها معمولا متعرض مسئله شده. این دوتا مسئله اختلافیه. پس تعصیب را عامه قبول دارن، امامیه قبول ندارد. عول را عامه قبول دارن، امامیه قبول ندارد. بطلان تعصیب و بطلان عول از ضروریات مذهب است و تواترت به همول اخبار، روایات هم در باره اونها متواتره و از ضروریات مذهب. اما راجع به تعصیب، مورد تعصیب جایی است که سهام بر ترماترک، ماترک از سهام اضافه باشد، ترکه زیادتر از ما سهام باشد و مساوی با ذوی الفروض نباشد. انزادت ترکتو علی الفروض و لم یکن لذی الفروض مساوین فهو مورد التعصیب. و اما اگر ترکت در فروض اضافه است لکن مساوی وجود دارد، اینجا بلا خلاف مازاد رو میدن به مساوی بالقرابه، مساوی بالقرابه مازاد رو میبرد. پس محل خلاف اونجاییست که مساوی بالقرابه نباشد، اونجا محل بحث عصبه است. ولا انزادت ترکه علی الفروض، ترکه بر فروض اضافه آمده، لکن لزل فروز مساوین، لزل فروز من یکونو فی درجتهم من اهل القرابه. کل مازاد رو میدن به این مساوی و بحث عصبه اونجانی بلا خلاف بین امامیه و بین عامه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ابوین باشن، پدر و مادر و زوج و زوجه. خب پدر و مادر هر کدامی چقدر میبرن؟ پدر چقدر میبرد؟ مادر چقدر میبره؟ سدس. اولاد ندارد دیگه، اولاد نداره. میت یک شوهر دارد و یا یک زن و پدر و مادر. مادر سدس میبرد، برای اینکه هر دوش در کتاب الله معلوم شده بود نسبت به مادر. قرآن رو لطف کنی، مادر در کتاب الله سهمش معلوم شده که اگر ولد باشد سدس میبره. لطف کنی، حالا بحث حاجب رو میخونم، اجازه بدید. الان قرآن، حالا بذاری از قرآن دیگه، اینجا سوره آل عمران آورده شد. مورد بحث اینجا سال الان خدمتون هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و ان کانت واحده فلهن نصف. اینا که به ما ارتباطی نداره. و لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد. اینم که به محل بحث ما ارتباطی نداره، چون فرض اینه که ولد نداره. فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث. فرض این است که ولد ندارد. حالا که ولد ندارد چه پدر و مادر دارد و شوهر. شوهر چقدر میبره؟ نصف. مادر چقدر میبره بالفرض؟ ثلث. بقیه برای کی؟ برای پدر. پس اگر کسی از دنیا رفته و برای او زوج هست و پدر و مادر، فلز زوج النصف فرزن و للام الثلث فرزن، مازاد بر او للاب، بر این که اب اینجا ذی‌القرابه است، اب دیگه فرضی ندارد. در صورتی که مادر ثلث میبره دیگه سهمی برای اب معلوم نشده. ببینید عبارت را، آیه شریفه را، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. چقدر برای پدرش؟ ساکته. اونجایی که مادر ثلث میبرد سهم پدر قرابت است، نه فرض. بنابراین نصف رو میدیم به زوج، ثلث رو میدیم به ام، ما بقی یرد علی الاب قرابتن، بلا خلاف بین شیعه و سنی. یا عکسش، زوجه هست و ابوین، سوم ربع را میدیم به زوجه، ثلث را میدیم به ام، کل بقیه یرد علل اب، برای اینکه اب اینجا صاحب فرض نیست. پس اگر ترکه زیادتر شد از سهام، از فروض، و در بین ورثه مساویه با صاحب فروز من اهل القرابه هست، يرد البقیه الى اهل القرابه بلا خلاف بین العامه والخاصه. این بحث عصبه اونجاییست که ترکه در سهام زیاده، مساوی با ذل فروز از قرابه نیست، مساوی با ذل فروز از قرابه نیستش. اینجا که مساوی نیست، امامیه میگن زائد را دوباره تقسیم میکنیم به همون ذل فروز، عامه میگن اون زائد رو میدیم به عصبه، یعنی به مردهایی که بلا واسطه به میت منتسبن یا مردهایی که به واسطه مرد منتسبن، میدیم به اون زائد را به اون بعید میدهیم، نه دوباره برمیگردونیم به اینها. کجا مثالش عرض کنم؟ یکی از مثالهاش را مثل این که پدر و مادر هستن و یک دختر و برادر، پدر و مادر یا فرض کنید پدر تنها و یک دختر و برادر، هر چون دختر دارد لکل واحد منهما الچی از سدس ابوین فرض میبرند، برای اینکه ولد دارد، دختر نصف میبرد، سه ششم از آن دختر، دو ششم از آن پدر و مادر، دیگه هم کسی ندارد. چقدر زیاد میاریم؟ یک ششم. پس اگر کسی ابوین دارد و بنت واحده، فلل بنت النصف ولل ابوین الثلث، بنابراین دختر سه ششم، پدر و مادر دو ششم، این خمسه اسداس، یک ششم باقی میموند. امامیه میگه دوباره این رو تقسیم میکنیم بین همون پدر و مادر و کی و دختر، عامه میگن اینو میدیم به برادرش یا اینو میدیم به عموش، برادری که در رتبه بعده یا عمو که در رتبه بعده، به این جور مردهایی که در رتبه بعدن، یا به پسر برادرش که به واسطه مرد مرتبط میشه، به عموش میدیم یا به پسر عموش میدیم یا به داییش میدیم یا به پسر داییش میدیم، میدیم به مردهایی که قوم و خویش این زنن، ارتباط به این زن دارن بلا واسطه کل اخ یا مع واسطه رجل، اما به خواهرزادش نمیدیم ولو پسر باشد، به عمزادش ولو پسر باشد نمیدهیم. این حرفیست که عامه در باب تعصیب گفتن. فتلخ قسم ما ذکرنا، این که ترکه با فروز سه حالت دارد، یا ترکه و فروز مساوی هستند، ترکه و فروز مساوی هستند، بنات متعدده و ابوین فلا کلامه ولا اشکاله، اینجا کلامی و اشکالی نیست، دو تا چند تا؟ چهار تا. فروز و ترکه مساوی هستند، دو دختر دو سوم میبرن، پدر و مادر یک سوم، میشه کل ترکه. یا این است که فروز اضافه است، ترکه اضافه است بر فروز. اگر ترکه بر فروز اضافه شد و مساوی از اهل القرابه لزو الفروز هست، یک کسی از قرابت که در درجه زو الفروز وجود دارد، در اینجا اون مازاد رو میدن به کی؟ به اون زو القرابه‌ای که وجود دارد، مثل ابوین و بنت واحده. بنت واحده نصف میبرد، سه ششم، ابوین دو ششم میبرن، لکل واحد منهما السدس، یک پنجم دیگر چی میاد؟ اضافه میاد. ببه فرض اونجایی که مادر ثلث ببرد، اما مادر کجاست؟ ما ثلث ببرد، عرض کردم مثالش، یا خودتون باید مراجعه کنید. دیگه دختر اگه داره، درسته، ابوین هست و بنت، چون ابوین هست و بنت، اب دیگه فرض بر نیست، اب بلکی میبره؟ بلقرابه میبرد. سهم مادر رو بهش میدهیم یا سوس یا سولس، سهم دخترم که نصف باشه بهش میدیم، باقی دیگهش یورد دو علل اب. اب من القرابه المساوی لذو الفروز، برای اینکه مساویه با پدره، مساویه با دختره، اینا در درجه واحده ان، اولاد و ابوین در درجه واحده ان. اینجا بحث عصبه مطرح نیست. و اما اگر زیاد آمد ترکه از سهام و مساویه برای ذوی الفروضی وجود ندارد، مثل کجا که عرض کردیم زیاد آمد، مثل اونجایی که یک دختر است با پدر و مادر با یک برادر، پدر و مادر دو سدس میبرن، دو تا از شش تا، دختر نصف میبره، سه تا از شش تا، یکی اضافه میاد. امامیه میگن این یکی دوباره تقسیم میشود بین ابوین و دختر، اما میگن این یکی میدیم به برادر، به عمو، به پسر برادر، به پسر عمو، به اون مراتب بعیده، به شرط ان یکون مذکرن و منتسبن الی المیت بلا واسطه او مع واسطه المذکر، اما به دخترها داده نمیشود، به پسر دخترها هم داده نمیشود. بنابراین چند جهت خلاف در قول اینها به عصبه هست؟ اگه گفتید دو جهت، یکی اینکه زنها را و من ینتسب به زنها را چه کردن؟ محروم کردن. دو اینکه اقرب را رها کردن، سراغ ابعد رفتن. اینو میگن عصبه و تعصیب. صورت سوم ترکه کمتر از سهام است. صورت سوم جایی که ترکه کمتر از سهام است که در اینجا با سهام اضافه نمیشود علی مذهب الامامیه، نقص وارد میشود بر ذوی الفروض الا بعضیاشون، الا زوج و زوجه و بعض دیگر، نقص را به همه به نسبت وارد میکنن. اما در اینجا میان سهام را بالا میبرن، مقسم را اضافه میکنن و سهام را بالا میبرن به 7 تا، به 8 تا، به 9 تا، به هر چی که اضافه شد سهام را بالا میبرن. حالا اگر شما خواستید این مواردی که من عرض کردم سهام زیادتر یا کمتر خوب تو ذهنتون جا بیفته، جواهر همین جلد 39 صفحه 100، جواهر جلد 39 صفحه 100 این موارد رو داره، بحث قول رو هم که بعدن میرسیم انشاءالله، حالا فردا ادله طرفین انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا